بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خب صحبت در تفسیر آیه 203 سوره مبارکه بقره است. واذکر الله فی ایام معدودات. صحبت در اعمال حج بود و مسائلی رو که در رابطه با حج بود در آیات گذشته مطرح شد. یکی از مسائلی که در رابطه با حج مطرحه این است که ایام تشریق، ایام تشریق روز 11 و 12 ذی‌الحجه و 13 ذی‌الحجه است. این 3 روز که در منا و عرفات و مشعر و اینها باید اعمالی رو انجام بدن، این رو بهش میگن ایام تشریق. بله؟
غیر از عرفات
نهمه. بله بله درسته. خب این ایام تشریق، منا، ایام منا، این عرض کنم بر این که روزش معین شده. این معین شدن روز که روز 11 و 12 و 13 هست، این یه ایامی است که از طرف خداوند معین شده که حجاج در منا این اعمال رو انجام بدن، قربانی بکنند، بعد از قربانی این اعمال رو انجام بدن. نکته اولی که در این آیه هست این است که مکان و زمان آیا تأثیر داره در دعاها و نمازها و اینها؟ خب شما روایات زیادی دارید که در مسجد نماز خوندن ثوابش چقدر زیادتره، در مسجد النبی ثوابش چقدر زیادتره، در کربلا و چه میدونم نجف و این مکانهای مقدس چقدر ثوابش زیادتره، در مسجد جامع مثلا ثوابش بیشتره و امثال اینها. یعنی مکانها دارای یک خصوصیاتی هستند و هاکذا زمانها، اینکه اول ظهر نماز ظهر بخون، نماز عصر بخون، نماز مغرب بخون، نماز عشا بخون، و زمانها هم برای خودش تأثیر گذار هستند. خصوصیت زمان و خصوصیت مکان این دارای یه ارزش ویژه‌ای است که در قرآن به اون اشاره شده، در روایات هم زیاد بحث شده که زمانهای خاصی رو تعیین کردن، نماز شب در نیمه شب مثلا انجام میشه، چقدر ثواب داره چی؟ اینا همش خصوصیاتی است که مربوط به زمان خاص و یا مکان خاصه که در این مکان، حتی تو منزل خودتونم یه جایی برای خودتون درست کنید، جای نماز، جانمازی بندازید و مهر تربتی داشته باشید و تسبیح تربتی داشته باشید و در اونجا نمازاتون رو بخونید و بالاخره یه جای خاصی برای خودتون برای عبادت تعیین بکنید، اینا مورد سفارش قرار گرفته. خب وذکر الله فی ایام معدودات، این چند روزه، فمن تعجل فی یومین، سه روز شما فرصت دارید، میتونید دو روزه تمامش کنید. فمن تعجل فی یومین، دو روز کارهایتون رو در اونجا، رمی جمراتتون رو، کارهاتون رو همه رو در عرض دو روز انجام بدید. این میشه فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، اشکالی نداره دو روزه کارتون رو تمام بکنید، این اشکالی درش نیست. و من تأخر فلا اسم علیه، اگر یک کسانی هم دو روز شد سه روز، اشکالی نداره در عرض سه روز کارهاشون رو انجام بدن. و من تأخر فلا اسم علیه، دو روز باشه میشه تعجل، اگر سه روز باشه میشه و من تأخر فلا اسم علیه. اما این اعمال حج رو که انجام میدید، حالا ممکنه عجله کنید در دو روز انجام بدید، ممکنه تأخیر بیندازید در سه روز انجام بدید، اما لمن اتقا، کسانی که محرمات احرام رو مواظبت میکنند که انجام ندن، لمن اتقا، کسانی که تقوا داشته باشند، یعنی از گناهان بپرهیزند. آدم کار خوب که انجام میده، این خب یه بعدی از زندگی انسانه، ولی مهمتر در زندگی انسان ترک محرماته، که محرمات رو ترک بکنه. شما ممکنه افرادی رو در جامعه ببینید که کارهای خوب خیلی انجام میدن، خرج میکنن، برای امام حسین پول میدن، برای کارهای خیر کمک میکنن، اما از اون طرف کارهای بد هم انجام میدن. خب اینها یه تیپ افرادن که هم کارهای خیر انجام میدن، هم کارهای خیلی بد انجام میدن. اما اولا ایام حج خیلی باید حواسشون جمع باشه. حالا اونایی که یک عادتهایی داشتن به فساد و به گناه و امثال اینها، در ایام حج باید مواظبت بکنن، لمن تقا. اینا همش برای کسانی است که تقوا رو پیشه کنن و گناه نکنن. باز خداوند دوباره می‌فرماید واتقوا الله، واتقوا الله، این لمن اتقا همونو داشت، تقوا داشته باشید، کسانی که تقوا دارن، اما واتقوا الله، بترسید از خدا، گناه نکنید. و علمو انتم الیه تحشرون، این وعلمو انتم الیه تحشرون، اشاره به چیه؟ بزرگواران اشاره به این است که تقوا و ترس از خدا این معلول معرفت الله و اعتقاد به معاده. یعنی اگر اعتقاد به معاد داشته باشید، بله تقوا میتونید داشته باشید. تقوای واقعی رو کی داره؟ کی واقعا از گناه دوری میکنه؟ اون که به معاد اعتقاد داره. اگر شما اعتقاد به معاد نداشته باشید، تقوا هم شهوات و مقام ها و مال ها و منال ها شما رو جذب خودشون میکنه. این شهوات دنیا، این مادیات دنیا، این خانه های عالی، ماشین های درجه یک، زن های درجه یک، مقام های درجه یک، همه شما رو جذب میکنه. کیه که بتونه بیسته و در مقابل این مادیات زیاد تقوا داشته باشه؟ این فقط راهش اعتقاد به معاده. اگر اعتقاد به معاد داشته باشید، میترسید، ملاحظه میکنید، مراعات میکنید. اما اینایی که لغلغه زبانن، ای میگن از خدا و پیغمبر حرف میزنن، ولی در مقام عمل شما میبینید که دنبال مقامات هستن و لایق اون مقامات هم نیستن، ولی سعی میکنن که اشغال کنن این مقامات رو. لایق خیلی از مسائل نیستن، ولی این کارا رو انجام میدن. همش بحث انقلاب و انقلابیگری. چرا؟ چون فعلا توش مقامه، فعلا توش پوله، توش مادیات، همش دم میزنه از انقلاب. و اما ایمان واقعی اگر داشت باشه، اون خیلی ارزشمنده. لذا کنارش اختلاس پیدا میشه، کنارش رشوه پیدا میشه، کنارش مال مردم خوردن پیدا میشه، کنارش هزار مشکلات. چرا؟ چون واقعی نیست، ظاهریه. اگر شما اعتقادات رو روی مصالح اجتماعی و مصالح خودتون تنظیم کردید، فعلا ما باید به کی فحش بدیم؟ مصلحت اینه که به فلانی فحش بدیم، مصلحتی که از فلانی تعریف کنیم تا یه مقامی گیرمون بیاد، یه پولی، یک مسائل مادی. الان یکی از خواهش های من از سروران عزیز این است که در فکر باشید برای ریاست جمهوری آینده چه معیاری رو در نظر میگیرید. خیلی مهمه. ما الان میخواییم یه رئیس جمهور جایگزین آیت الله رئیسی پیدا کنید. چه کسی رو میخواید پیدا کنید؟ هر کسی که داد زد از انقلاب و فریاد زد و اینها رو میتونید بپذیرید به عنوان انقلابی؟ یا نه، باید یه انقلابی واقعی پیدا کنید که امتحان داده باشه، دنبال دنیا نباشه، امتحانشو داده نداده، و آیا در جبهه بوده نبوده. بالاخره معیارهایی رو حال شما بزرگواران، من واقعا تقاضام از شما اینه، یه معیارهایی رو بگید. چه معیاری رو برای تنظیم این مسئله میتونید بیان کنید که من این رو میخوام از شما که رئیس جمهوری باشه که این معیار درش باشه؟ خب این خیلی مهمه، چون مسائل مخلوط میشه، گاهی اظهار دین میکنن، گاهی چپیه میگذارن، گاهی اظهار انقلابی میکنن، وارد میشن، وقتی وارد شدن و مقام رو احراز کردن، شما میبینید بعد واویلا شد، خوردند و بردند و عرض کنم بر این که خدایی نکرده جاسوس در آمدند و خدایی نکرده مشکلاتی برای مملکت درست کردند. ولی شما گول چیو خوردی؟ یه چپیه خوردی و یه تسبیح و یه ذکر. تمام اینهایی که فرار کردن رفتن خارج، اینها کسانی بودن که در اتاقشون همش نوشته بود که وقت نماز امکان ملاقات نیست. چهار تا چپیه، یکی روی صندلیش، یکی روی میزش، یکی به دیوار آویزون بوده، یکی این ور آویزون بوده، یکی اون ور، بعدم فرار کردن رفتن خارج. دیگه وقت این گذشته که شما گول این حرفا رو بخورید، واقعا خجالت آوره که شما گول یه همچین مسائل ظاهری رو بخورید، بگید خب این خیلی انقلابیه، این خیلی عرض کنم بر این که چپیه داره و اصلا خیلی دنبال مسائله. بابا اینها رو اصلا بذارید کنار، بگردید دنبال یک کسی که واقعا انقلابی باشه، واقعا متدین باشه، واقعا پیرو به رهبری باشه. ببینید ما الان رهبری داریم بزرگوار سلمه الله تعالی. شما باید یک کسی رو پیدا کنید، اولین شرطش اینه که مقلد رهبری باشه. مثل مرحوم رجایی یادتون هست، لازم نیست مجتهد باشه، مقلد باشه. گاهی مجتهد بودن درد سره، میگه من اینجوری میفهمم. خب ما داشتیم رئیس جمهورایی که باسواد بودن، ملا بودن، اما خب میگفتن من اینجوری میفهمم. گاهی در مقابل رهبرم یه نظریات متفاوتی رو، خب سوادشون که کم نبود. ولی
ما با خود
حال
زمان در ارتباط
میان رهبری نداریم. بله بله، حالا بالاخره افرادی که اینجوری فکر میکنن که خودم مجتهدم، خودم میفهمم، خودم چنین چنان، اینا خوبن. حالا افراد ممکنه خوبی هم باشن، خیلی هم خوب باشن، اما به درد کار ما نمیخورن. اشتباه نکنید، ما کسی رو میخواییم که 100% تابع رهبری باشه، و الا اختلاف میدان و عرض کنم دیپلماسی پیدا میشه. میبینید تعارض پیدا میشه، مشکلات پیدا میشه، و اون نتایجی که ما باید بگیریم، میبینید اون نتایج رو نمیتونیم بگیریم. لذا شما در انتخاب افراد معیار رو باید روشن کنید. چه معیاری برای رئیس جمهور آینده در نظر میگیرید؟ اولیش اینه. حالا شما بزرگان که باید مردم رو روشن کنید، باید به مردم بگید، باید راهنمایی کنید. بالاخره هر کدوم شما یا 100 نفر یا 1000 نفر یا 10,000 نفر رو میتونید راهنمایی کنید. شما باید نظر بدید. حالا 2 نفره، یه نفر ملاتره، یه نفر تابعتره نسبت به مقام رهبری، کدومو انتخاب کنیم؟ این سوادش بیشتره ولی این تابعیتش بیشتره. 100% بدونید اونی که تابعیتش بیشتره میگه من تسلیمم، شما امر فرمایید. خب این خیلی ارزشمنده. این خیلی، تا یه کسی که میگه من مجتهدم، من اینجوری میفهمم، قادم ملا مجتهد با سواد با تقوا، ولی متاسفانه نظرش یه جوری دیگه است. خب این درسته که خیلی از شرایطو داره، ولی جوابگوی مملکت شما نمیشه. جوابگوی عرض کنم بر این که این نظام اسلامی که باید با یه وحدتی با یک هماهنگی پیش بره این نمیشه. این اظهار نظر میکنه، میگه نظر کمان که در بعضی از رئیس جمهورهای گذشته بودن، آدمای با تقوا بودن، ملا بودن، با سواد بودن، خودشونو شاید اعلم هم میدونستن و نظراتشون رو میدادن و رو نظرات خودشون هم وایساده بودن، برای مملکت مشکل درست میکنن. لذا یکی از چیزهایی که شما بزرگواران باید دربارش فکر کنید و به یه نتایجی برسید و وظیفه شرعیتونه که اقدام کنید، مردم رو روشن کنید، برای مردم بیان کنید، اینه. اون کسی باید رئیس جمهور باشه که شرط اولش این است که مقلد مقام معظم رهبری باشه، نه مجتهد باشه در مقابل مقام معظم. من مجتهدم اینجوری میفهمم، نه، من مقلدم. اگر مقلدی بیا کاندید رئیس جمهور بشو، بخوای مجتهدی و برای خودت، البته ممکنه مجتهد باشه و در این حال تابع باشه، منافاتی نداره، اما یه کسانی که برای خودشون یه عقاید خاصی دارند و رو نظریات خودشون خیلی پای بند هستند و اینها، ممکنه اونها هم سلایقشون بد نباشه، اما برای پیش برد نظام ممکنه مانع بشن، بگن من سلیقم اینه، برنامه‌ام اینه. و شما بزرگواران باید مواظب باشید، این شرط اوله، مخصوصا مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی. خب الان در سن بالایی هستن، حدود 85 سال سن مبارکشونه، انشاءالله که 120 سال ایشون رو ما ببینیم و در تحت رهبری ایشون قرار بگیریم. ولی بالاخره شما نمیتونید اخبار خیلی ناگوار به یه آدمی که یه سنی ازش گذشته بدید. شما همه بزرگان این رو میدونن، مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف بالاخره این اواخر دیگه اخبار خیلی ناراحت کننده رو نمیدادن، با یک لطائف الهیلی اخبار ناراحت کننده رو به مرحوم امام میدادن. حاج احمد آقا با یک وضعی میرفت و یه جوری یه مطلبی رو بیان میکرد برایشون، خب حالشون یه مرتبه منقلب میشه، ناراحت میشه، مشکلات پیدا میشه. شما باید آرامش رو سعی کنید حفظ کنید. آرامش چجوری حفظ میشه؟ اینکه اون کسانی که در رأس کارن آدمهای مطیعی باشن، آدمهای مقلدی باشن، آدمهایی باشن که ساز مخالفت رو نداشته باشن. خب این یه نکته ایست که من خواهشم اینه که آقایون بزرگوار اون چه که شاخص هاست برای رئیس جمهور آینده اینها رو در نظر بگیرند. خب یکیش اینه، حالا مردمی بودن و زجر کشیده شده بودن و اینکه فقر رو چشیده باشه، واقعا نه اینکه فقط شنیده باشه، چشیده باشه فقر رو و واقعا انقلابی واقعی باشه، امتحان پس داده باشه، اینا خب البته خیلی خوبه، ولی خب همه اینها رو باید در ذهن مبارکتون داشته باشید که این شخص که میاد توی مملکت یک آرامشی برقرار بشه و ساز جدایی نداشته باشه ولو 10%.
ببخشید آقا، در عکس باید در این مورد یک آقای مجتهد به اصطلاح جامعه و شرایطی باید بیاد توی کار ریاست جمهوری و در عکس رأی خودش حساب نگذاره،
خودش
رأی خودش حساب نگذاره در مقابل
اب نداره. اگر اینجور باشه این ممکنه اول همینو بگن، بعضیا میگن ولی در مقام عمل عمل نمی کنن. تمام اونهایی که خون به دل رهبری کردن کسانی بودن که اولش میگفتن ما تابعیم، ولی چون یه ذهنی دارن، بالاخره یه فکری دارن، عملا در مقابل افکار مخالف و سلیقه های مختلف میان یه اظهار نظری میکنن و گاهی هم با حرفشون هم میخوان بیستن و باعث دردسر بشن برای تمام اینها. آدم های خوبی بودن، نه آدم های بدی نبودن، ولی یه مقدار رو حرف خودشون و بعضی ها میخوان بایستن. یه موقع شما میگید نه من تسلیمم، هر چی بفرمایید 100% همون رو من عمل میکنم، اصلا هیچی نمیگید. من یه همچین نظریه‌ای هم وجود داره، یه همچین دلایلی هم وجود داره، بیان میکنید، اما من تسلیم شما هستم. ما
خط رهبری باشه، باش واقع به این داشته باشه و واقع هم وقتی مستحکم که به اعتقادات گرفته باشه، اعتقادات هم پشتوانه دانش و مایه علمی میخواد. اگر یه خط رهبری علمی رو نداشته باشه، دانش رو نداشته باشه، این مثل این باری که میگه به وزه بسیر امیت رهبری رو هم میرده. همه اعتقادات هم چادره که این بانو سر میکنه، اجابی که داره، اگر اعتقادات پشتوان نباشه،
ببینید درست میفرمایید، ولی ببینید افرادی که گاهی به حد بالایی از علم میرسن، علم براشون حجاب میشه. میگه من مجتهدم، من برداشتم اینه و به یقین رسیدم که این کار اشتباهه. چی کارش میکنی شما؟ اگه به شما بگم من یقین دارم این کار اشتباهه، حرفی میتونی بهش بزنی؟ هم ملاست، هم متدینه، هم باسواده، هم مجتهده، میگه من به یقین رسیدم این کار اشتباه، نمیتونید حرفی بزنید شما. اما مثل شهید رجایی که میاد دست امامو میبوسه، مثل شهید رجایی که مقلده، میگه من تقلید میکنم از شما. و واقعا ببینید گفتنها فراوانه، همه میان میگن، ابتدایی که میخوان رئیس جمهور بشن میگن ما مقلد رهبری هستیم، تابع رهبری هستیم، چنین و چنان. اما اونی که واقعا، حالا تشخیص شماست دیگه، شما باید تشخیص بدی که این واقعی داره میگه یا ظاهری داره میگه. این رو باید
بس دادم از آقا، بعضی امتحانشون خوب بستن، بعضی واقعا خوب بست ندادن.
بله همین شما بزرگواران، مردم، حالا شورای نگهبان رو ما براش وظیفه تعیین نمی کنیم، ولی شما بزرگواران وقتی یه عده انتخاب شدن، 5 نفر 6 نفر ممکنه ته قضیه بمونه برای انتخابات، شما کسی که میخواید انتخاب کنید باید این شرایط رو درش توجه کنید. ما بالاخره رهبر داریم، ما فرمایشات رهبری برامون معیاره، ما معتقدیم که این فرمایشات بالاخره پشتوانه امام زمان رو داره، نایب ولی فقیه، نایب امام زمانه، ولی فقیه ماست، ولو ممکنه در یک گوشه یه اشتباهی هم وجود داشته باشه، ولی پیروی از او برای ما حجت شرعی است. به این معیار باید پیش بریم، اگر این معیار رو قبول داره بیاد جلو، اگر ولو اینکه اعتقادش اینه که اشتباهه ولی باید عمل کنه. اگر با این اعتقاد بیاد و واقعا هم اینطور باشه، اون میتونه کار بکنه، و الا کارش جز اینکه برای مملکت دردسری درست بکنه، مشکلی درست بکنه، نخواهد بود. بله، اینا همش ببینید در مقام گفتار یه شعار داریم، یه عمل داریم. شعارها همه درسته، بله درسته، همین من میگم ملتزم رو واقعیش کنید، ظاهری نباشه، ما گول نخوریم. یکی از اشکالاتی که به ما روحانیون میگیرن، میگن اگر یک کسی بیاد 6 مرتبه دست شما رو ببوسه، قشنگ میتونه کلا سرتون بذاره. همین 6 مرتبه کافیه دست شما رو ببوسه، شما دیگه هیچی. میگه این آدم متدینیست و این برای خدا دست من رو بوسیده و تمام. این یکی از اشکالاتیست که ماها گاهی داریم. بعضی از ماها این اشتباه رو میکنیم. ببینیم خیلی میاد اول صف نماز و هی دست میبوسه و هی اظهار علاقه میکنه و هی عبا رو میبوسه و هی قبا رو میبوسه، یه مرتبه گول میخوریم. اینو باید مواظب باشید. دیگه بعد از 46 سال گذشته این که شما گول کسی رو بخورید که فکر کنید این انقلابیه، اون نمیدونم چنینه، اون چنانه. این حرفا رو توجه باید داشته باشید، با دید باز حرکت کنید. و این یکی از چیزهای مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگر این است که خب فمن تعجل فی یومین، یک کسی از شما بزرگواران سوال میکنه عجله خوبه یا خوب نیست؟ مسارعت سارع او الی مغفرت من ربکم، سابق الخیرات، مسارعه، مسابقه، زود انجام دادن خوبه، اما عجله خوب نیست. عجله کار شیطانه. مسارعت چیه؟ عجله چیه؟ نظر مبارکتون چیه؟
اگر در کار خیر باشه مجد خود شیطانی نیست.
خب بالاخره مسارعت خوبه یا خوب نیست؟ خوبه. عجله خوبه یا خوب نیست؟ خوب نیست. خب این چیه؟ عجله چیه؟ مسارعت چیه؟ بله به قول شما
عجله فکر نکنیم، ولی سارعون فکر بکنیم، بعد با سرعت بکنیم.
عجله اونجاییست که زمانش نرسیده، شما اقدام میخوای بکنی، هنوز اذان ظهر رو نگفتن، هی میگه الله اکبر، بابا بذار اذان رو بگن بعد بگو الله اکبر، هنوز اذان رو نگفتن. این که هی میخواد قبل از اذان هی کار دارم، بذار زودتر الله اکبر رو بگم. خب اینه بهش میگن چی؟ عجله. یعنی قبل از وقت میخواد این کار رو انجام بده، هنوز وقتش نرسیده، اینو بهش میگن عجله. مسارعت اونیست که نه وقتش رسیده ولی در اول وقت میخواد انجام بده، اونو میگن چی؟ مسارعت. پس عجله کار شیطانه. یعنی قبل از وقت یک کاری رو انجام بدید شما، این کار درستی نیست. اما بعد از وقت، اول وقت انجام بدید، این مسارعت به خیر و به احسان و این هاست و این کار درستی. بله؟ بله، همه اون منظور سرعته، منظور این است که زودتر نمازتون رو بخونی.
ولی میشه بازم گفت که قبل از اینکه اذان گفته بشه کمی مونده به نماز، هم میشه عجله به نماز کرد.
مقدماتشو فراهم کرد و تکبیرشو گفت، عرض کنم که وضو گرفت و غسل کرد و کارها رو انجام داد. خب این هم یه نکته. نکته دیگر این است که گاهی توجه به واجبات، کارهای خوب انجام دادن، انسان رو غافل میکنه از محرمات. مثلا شما نماز شب میخونی، خیلی آدم خوبی هم هستی، ولی به یک گناهی میرسی، میگه حالا این گناه رو میکنیم، ما که اهل نماز شبیم و استغفار و گناه رو داریم، با خدا رابطه‌مون خوبه، حالا بذار این گناه هم بکنیم، اشکالی نداره. گاهی انسان رو یه غروری میگیره، چون من نماز میخونم، چون دعا میخونم، دعای کمیل میخونم، دعای ندبه میخونم، حالا این گناه بذار انجام بدم. این خیلی بده این حالت به انسان دست بده. انسان یه تقربی پیدا میکنه و واقعا عباداتی رو انجام میده، ولی گاهی باعث غرور میشه که محرمات رو هم انجام میده. آدمی نباشید که کارهای خوب انجام میدید محرمات هم انجام میدید. یه دسته اینجوری هست، هر دو رو انجام میدن، هم محرمات رو انجام میدن هم کارهای خوب. نه، شما جزو کسانی باشید کارهای خوب رو انجام میدید و کارهای بد رو کاملا ترک میکنید. این تأکید آیه شریفه لمن اتقا و اتق الله اینه که از مکه برگشتی فکر نکن دیگه حالا با خدا خیلی رفیق شدی، هر غلطی دلت میخواد بکنی. نه، قبلا دنبال خمس بودی، حالا خمس هم به ذمه گرفتی، از مکه اومدی میگه دیگه ولش کن، دیگه حالشو ندارم. هستن بعضیا قبل از حج محاسبه خمسشون رو میکنن، از مکه که میان دیگه نمیدن، دیگه باقیشو نمیدن، میگن حالا حجمون رو رفتیم تمام شد. و یا مثلا کارهای خوبی که انجام میدادن، این باید مورد توجه باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.